صفحه 338. بسیار خوب کاپتا، هرچه میخواهی بکن، و چون تریاکی که ما در شراب نگهبانان معبد حل کرده ایم اثر خود را بخشیده و آنها به خواب رفتند، خوب است که دیگر خود را معطل نکنیم و وارد خانه خدا شویم. وقتی که وارد معبد گردیدیم، دیدیم که تمام نگهبانان خوابیدند. ما یک اخگر و چند مشعل با خود برداشتیم و کلید درب کوچک خانه خدا را که کاپتا می شناخت، زیرا دیده بود که در شب ورود مینا به آن خانه کاهن بزرگ از درب کوچک خارج گردید، نیز به دست آوردیم و به راه افتادیم و سپس درب کوچک را گشودیم و وارد خانه شدیم و من در را بستم، ولی کلید با من بود. بعد از اینکه در بسته شد، کاپتا از وحشت به لرزه در آمد و گفت: ارباب من، زود یک مشعل روشن کن، زیرا اینجا به قدری تاریک است که انسان از وحشت مرتعش می شود. و من بر اخگری که با خود آورده بودم دمیدم و مشعلی را روشن کردم و دیدم که ما در یک هشتی بزرگ هستیم که 10 دالان از جهات مختلف از آن مجزا می شود و هر کدام به یک طرف می رود. و من از مشاهده ی دالانهای مزبور حیرت نکردم، برای اینکه شنیده بودم که خدای جزیره کرت در خانه زندگی می نماید که راه‌های بسیار دارد و شبیه به لابیرنت می باشد. توضیح حاشیه: لابیرنت به معنای مجازی عبارت از زیرزمینی است که هر قدر در آن جلو می روند، به 4 راه‌های جدید برخورد می نماید، به طوری که بالاخره در آن گم می شوند. مترجم. ادامه متن. به کاپتا گفتم که نباید در اینجا متوقف شد، بلکه باید به راه افتاد و من عقیده دارم که از این راه برویم. کاپتا نظری به دالان مزبور انداخت و گفت: سینوه، به راه افتادن و ورود به این دالان اشکال ندارد، ولی باید کاری کرد که بتوانیم مراجعت کنیم. آن وقت دیدم از توبره بزرگ که به دوش گرفته و کوزه آشامیدنی را در آن نهاده بود، یک بسته نخ محکم از الیاف علف بیرون آورد و یک سر نخ را به چوب که وصل به دیوار بود گره زد. گفتم: کاپتا، این نخ را می‌خواهی چه کنی؟ کاپتا گفت: این نخ را برای مراجعت ما استفاده می‌کنیم، زیرا می‌توانیم دنباله آن را بگیریم و مراجعت کنیم. با اینکه وسیله کاپتا برای بازگشتن ساده بود، من به تنهایی نمی‌توانستم آن وسیله را پیدا کنم و گفتم: کاپتا، تو فکری خوب کردی. و به راه افتادیم و هرچه جلو می رفتیم، کاپتا گلوله نخ را می کشید. بعد از هر راه رو به یک دالان جدید می رسیدیم و وقتی آن را طی می کردیم، باز دالانی دیگر نمایان می شد. یک وقت کاپتا سر را بلند کرد و فضا را بویید و گفت: سینوهه، آیا بوی اینجا را استشمام می کنی؟ من فضا را بوییدم و بویی شبیه به خانه اموات شهر تبس که در آنجا اموات را مومیایی می کردیم به مشام من می رسید. و کاپتا که رنگ از صورتش پریده بود، جرعه نوشید و با اشاره من به راه ادامه دادیم. ناگهان پای من به چیزی خورد. خم شدم و در روشنایی مشعل دیدم که آنچه می بینم سر یک زن است، ولی سر بر اثر مرور زمان متعفن گردیده و در حال متلاشی شدن است. وقتی کاپتا سر مزبور را دید، به گریه در آمد، زیرا من و او فهمیدیم که مینا هم گرفتار وضع آن زن شده و او را کشتند یا خواهند کشت و ما نمی توانیم زنده وی را به دست بیاوریم. من با اینکه امیدی نداشتم مینا را زنده ببینم، به کاپتا گفتم به راه ادامه بدهیم، و او کماکان گلوله نخ را می گشود و ما جلو می رفتیم و من دیدم که کاپتا از رفتن باز ایستاد و با چشم‌های وحشت زده زمین را می‌نگریست. من نیز زمین را نگریستم و دیدم که یک فضله گاو بر زمین دیده می‌شود، ولی به قدری بزرگ است که تولید وحشت می‌نماید. گفتم: کاپتا، آیا می‌بینی که این فضله گاو چقدر بزرگ است؟ و آیا می‌توان قبول کرد چون این گاو وجود داشته باشد؟ کاپتا گفت: نه ارباب من، این گاو وجود ندارد، چون اگر گاوی وجود می داشت که بتواند این فضله را بیاندازد، محال بود که قادر به عبور از این راهروها باشد. گفتم: پس به عقیده تو این فضله از کدام حیوان است؟ کاپتا گفت: من فکر می کنم که از یک مار بسیار بزرگ باشد، زیرا غیر از مارهای بسیار بزرگ هیچ جانور نمی تواند دارای این فضله باشد. پس از اینکه غلام جرعه نوشید و اظهار کرد پناه بر خدایان، من نمی دانم عاقبت کار چه خواهد شد، ولی من حدس می زدم که عاقبت کار چه خواهد گردید، زیرا اگر یک مار بزرگ از آن راه ها آمد و رفت کند، مینا زنده نیست و دختر زیبا طعمه مار شده است. وقتی من دیدم که کاهن بزرگ دختر جوان را وارد خانه کرد کرد و با توجه به اینکه می دانستم هر ماه یک نفر را به خانه خدای مزبور می برند، فکر کردم که منظور کاهن بزرگ یا شخص دیگر که در آن خانه سکونت دارد این است که با دختران معاشقه کند و بعد هم آنها را محو نماید. ولی دو نکته مانع از این گردید که این فکر در من تقویت شود. یکی این که فقط دخترها را به خانه خدا نمی بردند و گاهی از اوقات پسرهای جوان نیز به خانه مزبور برده می شدند و اگر خدای جزیره کرت خواهان معاشقه بود، پسران را به خانه خود احضار نمی نمود. دوم این که می دانستم که در جزیره کرت مناسبات مرد و زن به قدر آزاد است که کاهن بزرگ یا خدای کرت برای برخورداری از مصاحبت دختران جوان احتیاج ندارد که آنها را به خانه تاریک ببرد، سپس آنان را معدوم نمایند. این بود که فکر کردم بردن مینا به خانه خدا علتی غیر از عشق دارد و کاهن بزرگ نمی‌خواهد که از عشق وی بهره‌مند شود. هر قدر که در راه رو جلو می رفتیم، رایحه‌ای که به مشام ما می رسید تند تر می شد، تا اینکه غیر قابل تحمل گردید و مثل این بود که صدها لاشه انسان و حیوان متلاشی آنجا بود. آن بوی تعفن را اینها ایجاد کرده بودند. یک وقت راهرویی که ما با نور مشعل از آن عبور می کردیم روشن شد و من دیدم که از خارج روشنایی به راهرو می تابد و هر قدر جلو می رفتیم راهرو روشن‌تر می گردید، تا اینکه به مخرج آن رسیدیم و چشم ما به دریای سبز افتاد و صدای برخورد امواج دریا به ساحل به گوش ما رسید و من مشاهده کردم که روی آب یک ردیف خیک یکی بعد از دیگری به نظر می رسید. ما دانستیم که آن خیک ها عبارت از قسمت های برآمده یک مار بزرگ است که مرده و لاشش متعفن شده و سرش زیر آب رفته و دیده نمی شود. آن وقت من و کاپتا دریافتیم شایعه مربوط به اینکه خدای کرت مرده است واقعیت دارد و آن مار بزرگ که مدتی از مرگ آن می گذرد وگرنه متعفن نمی شد، همان خدای سکنه کرت است که وی را از نظر آدمیان پنهان می کردند و هر ماه یک دوشیزه جوان یا یک پسر جوان را که هنوز از نعمتهای زندگی برخوردار نگردیده وارد راهروهای تاریک می کردند که جانور مزبور آن را طعمه خود کند و ماهی یک انسان برای غذای جانور کافی بود. دختران و پسران جوان در تاریکی ناگهان به کام مار می رفتند و قبل از اینکه بدانند چه بر آنها گذشته در شکم جانور جا می گرفتند و چون در خشکی جانوری به این بزرگی زندگی نمی کند، مسلم است که این مار مخوف در دریا زندگی می نموده است و بر اثر جریان آب یا علت دیگر به ساحل جزیره کرت آمده و خرافه پرستان کرت به گمان این که وی خدای دریا می باشد راه مراجعت حیوان را بستند که پیوسته در کرت بماند. آنگاه برای حرکت او آن دالان‌های پیچ در پیچ را به وجود آوردند و هر ماه یک پسر و دختر جوان را به او تقدیم کردند تا اینکه بر اثر گرسنگی نمیرد یا به فکر خروج از جایگاه خود نیفتد. ولی پس از اینکه مار مرد، ناچار شدند اینطور جلوه بدهند که او زنده است و همچنان هر ماه یک دختر یا پسر را وارد خانه خدا می نمودند. اما چون دیگر مار بزرگ زنده نبود و نیست که جوانان را ببلعد، باید دانست که با مینا چه کردند و پس از اینکه وی وارد خانه شد کجا رفت. من که از ناامیدی از یافتن مینا نمی توانستم خودداری کنم، او را صدا می زدم و صدای من در دهلیزهای آنجا می پیچید و تولید انعکاس می کرد، تا اینکه کاپتا با انگشت زمین را به من نشان داد و گفت نگاه کن، و من روی زمین لکه هایی از خون دیدم که به دریا منتهی می گردید. و کاپتا گفت ارباب من، به طوری که می بینی این لکه ها به آب منتهی می شود و خوب است که دنبال آن را بگیریم و برویم. وقتی کنار آب رسیدیم، من دیدم که لاشه مینا کف دریا افتاده و به مناسبت زلال بودن آب لاشش به خوبی نمایان است و یک عده خرچنگ دریایی اطراف لاشه او را گرفته مشغول خوردن گوشتهایش می باشند. من فریاد زدم و به زانو در آمدم و اگر کاپتا در آنجا نبود من هم به مینا ملحق می شدم، ولی کاپتا که می دید روز دمیده و ممکن است نگهبانان از خواب ناشی از تریاک بیدار شوند، مرا به راه نمایی نخی که گسترده بود از خانه خدای کرت بیرون آورد و وقتی خارج شدیم به طرف معبد رفتیم و دیدیم که هنوز نگهبانان معبد که شب قبل شراب مخلوط با تریاک ما را نوشیده بودند در خواب هستند. کاپتا بدون اینکه نزدیک خانه خدا توقف و استراحت کنیم مرا به شهر برگردانید، ولی من طوری بی خود بودم که در راه مانند اشخاص مست قدم بر می داشتم و کاپتا به مردم می گفت علت مستی من این است که در انتظار مراجعت مینا زیاد شراب نوشیده، بیش از دیگران کنار خانه خدا توقف کردم و این عذر را همه می پذیرفتند برای اینکه می‌دانستند من خارجی هستم و نمی‌دانم که هیچ کس از خانه خدا خارج نمی‌شود. بعد از اینکه به مهمانخانه مراجعت کردیم، من از فرط خشم و ناامیدی آشامیدنی زیادی نوشیدم و خوابیدم. ولی وقتی از خواب طولانی بیدار شدم، متوجه گردیدم که نسبت به کاهن بزرگ که مینا را وارد خانه خدا کرد و بعد او را به قتل رسانید، زیرا غیر از وی کسی آنجا نبود که مینا را به قتل برساند، خشم ندارم، زیرا کاهن بزرگ مجبور بود که مثل گذشته چنین جلوه دهد که خدا زنده است و باید دوشیزگان جوان نزد وی بروند و دوشیزگی خود را به او تقدیم کنند، بلکه من نسبت به رسم و آیین سکنه کرت خشمگین بودم که چرا پسرها و دخترای جوان را به کام مار بزرگ می اندازند. خواستم برخیزم و در خیابانهای شهر به راه بیفتم و بگویم ای مردم ابله، این خدایی که شما می پرستید یک مار بود که مدتیست از مرگ او می گذرد و شما نباید موافقت کنید که پس از این جوانان شما را به خانه خدا ببرند، زیرا آنان را به قتل می رسانند تا از خانه خدا مراجعت نکنند. ولی متوجه گردیدم که بیان حقیقت کاریست دشوار و مردم حاضر نیستند که حقیقت را بشنوند ولو به سود آنها باشد، و عقل مردم طوری با خرافات و موهومات انس گرفته که هر نظریه ابلهانه را میپذیرند ولی یک حقیقت عقلانی را قبول نمی کنند. و قبل از اینکه من بتوانم مردم را به طرف خانه تاریک ببرم و لاشه مار بزرگ را به آنها نشان بدهم، مرا به قتل خواهند رسانید، و اگر مردم مرا به قتل نرسانند، خدام دین کرت و کاهن بزرگ که از خرافه پرستی مردم استفاده شایانی می کنند مرا معدوم خواهند کرد. خود را به این دل خوش می نمودم که اگر در دین سکنه کرت حقیقتی وجود داشته باشد، نظر به اینکه خدای کرت مرده است، به زودی قدرت و سعادت سکنه کرت از بین خواهد رفت و یک بلای طبیعی یا حمله ملل دیگر کرت را نابود خواهد کرد. و در کوچه های کرت و خیابان ها خون جاری خواهد شد و صدها کشتی که در بندر کرت لنگ خواهد گردید و پس از آن یک ملت وحشی که به کرت حمله نموده جای سکنه محلی را خواهد گرفت، لیاقت ندارند از حمام ها و توالت های قشنگ کرت استفاده کنند، آنها را از بین خواهند برد و مانند بعضی از شهرها که من دیدم کثافات همه جا را خواهد گرفت. بعد به خود گفتم که خدای کرت به من مربوط نیست، زیرا من در این کشور مردی بیگانه هستم و باید از اینجا بروم. و سرنوشت مینا و من هم به طوری که منجمین بابل میگویند از طرف ستارگان تعیین شده، زیرا سرنوشت همه افراد را ستارگان تعیین کردند و جدال ما با قضا و قدر نمیتواند که احکام قضا را تغییر بدهد. آنگاه برای اینکه بتوانم باز بخوابم از کاپتان شراب خواستم، ولی غلامم به جای شراب برای من قضا آورد. من به او گفتم شراب میخواهم نه قضا، و اگر برای من شراب نیاوری استخوان‌های تو را با عصا خواهم شکست. کاپتان ناگزیر شد که برود و برای من شراب بیاورد. از آن روز به بعد وقتی شراب می نوشیدم خود را آرام می یافتم، و هنگامی که در نوشیدن شراب افراط می کردم اشیاء را مضاعف می دیدم و به ظاهر می دانستم که هر شیء دو چیز است، در صورتی که یقین داشتم این طور نیست. یک روز خواستم در این خصوص با کاپتا صحبت بکنم و به او بگویم هر حقیقتی این طور است و انسان حقیقت را می‌بیند و در وجود آن تردید نمی‌کند، در صورتی که می‌داند آنچه به نظرش می‌رسد مجاز است. ولی کاپتا حاضر نبود در این خصوص با من صحبت کند و به من می‌گفت سینوه، تو استعداد نوشیدن شراب زیاد را نداری و من بیم دارم که تلف شوی. و آن وقت تکلیف من در این کشور بیگانه چیست؟ چگونه لاشه تو را به تبس ببرم و به دارالممات بسپارم و بگویم که جسد تو را مومیایی کنند؟ ولی با اینکه کاپتا مرا از نوشیدن شراب منع می‌کرد، امروز من می‌دانم که اگر در آن ایام دیوانه نشدم و یا در صدد قتل کاهن بزرگ برنیامدم، برای این بود که آشامیدنی مرا دچار یک نوع حال رکود و سستی می‌کرد که پس از آن فقط مایل بودم که بخوابم. و اگر آشامیدنی نبود، چون من پیوسته به مینا فکر می کردم، یا دچار جنون می گردیدم یا اینکه مبادرت به قتل کاهن بزرگ می نمودم و مرا به قتل می رسانیدند. چند بار به کاپتا گفتم که برود کاهن بزرگ را به مهمانخانه‌ای که من در آن سکونت داشتم بیاورد، و هر دفعه غلام من از اجرای امر استنکاف می نمود. بعد فهمیدم که عصا و کارد آهنین مرا پنهان کرده تا نتوانم او را مضروب کنم یا به قتل برسانم یا در صدد قتل خود برایم. یک روز وقتی از خواب بیدار شدم، دیدم که کاپتا در گوشه اتاق نشسته مشغول گریستن می باشد. کوزه آشامیدنی را برداشتم و جرعه نوشیدم و گفتم چرا گریه می کنی؟ مدتی بود که من با کاپتا صحبت نمی کردم، زیرا از قیافه حزن‌انگیز وی متعزی بودم و نمی خواستم صدایش را بشنوم. ولی در آن روز وقتی گریه او را دیدم خواستم بپرسم چرا اشک می ریزد. کاپتا گفت یک کشتی از بندر به طرف سوریه می رود و این آخرین کشتی می باشد که از اینجا عازم سوریه است، و بعد از آن بر اثر طوفان‌های فصل زمستان تا سال آینده از اینجا کشتی به سوریه نخواهد رفت. بانگ زدم برخیز و به بندر برو و سوار کشتی شو و به راه بیفت و مرا از شر وجود منحوس خود آسوده کن. من دیگر نمیخواهم تو را ببینم. کاپتا گفت سینوه، با اینکه پیش بینی میکنم که بعد از این حرف تو استخوان‌های مرا در هم خواهی شکست، باز به تو میگویم که من نیز از این زندگی تو که شبیه به زندگی پشه های اطراف خم شراب است خسته شدم. شرابخوری و مستی دائمی تو مرا طوری متنفر کرده که دیگر شراب در دهان من مزه ندارد.
و من که یگان آرزو و دلخوشیم نوشیدن شراب بود، شراب نمی نوشم. سینوهه، هر وقت صحبت از دانش می شود تو بر خود می بالی که در مدرسه دارالحیات تحصیل کرده ای و دانشمند می باشی و هزارها مرده را دیده ای، یا به دست خود کالبد اموات را شکافتی و هنوز نمی دانی آن کس که مرد از بین رفته و دیگر زنده نخواهد شد، و تو هرگاه هر روز 10 سبو شراب بنوشی و هرگاه از بام تا شام شیون کنی، زنی که برای وی این زندگی را پیش گرفته ای زنده نخواهد شد و تو وی را نخواهی دید. و تنها نتیجه‌ای که آید تو می شود این است که تو نیز به وی ملحق خواهی گردید. تو با اینکه جوان هستی، اکنون بر اثر نوشیدن شراب طوری دستت به لرزه افتاده که نمی توانی یک سر را سوراخ کنی و یک شکم را بشکافی و دندانی را از دهان کسی بیرون بیاوری، و هر چه زر و سیم داشتی در بهای شراب پرداختی، یعنی دور ریختی. و من وقتی بدون دیدم که تو مثل یک سبو که قعر ندارد شراب می نوشی خوشوقت شدم، زیرا متوجه گردیدم که هم پیاله پیدا کردم و حتی در دکه های بندر می گفتم اربابی دارم که در راه شراب هرچه زر و سیم دارد از دست می دهد. ولی وقتی متوجه شدم که هر بامداد وقتی تو از خواب بیدار می شوی طوری شروع به نوشیدن شراب می کنی که گویی آن روز آخرین روز زندگی تو می باشد، به وحشت افتادم و جگرم به حال تو سوخت. و من می دانستم اگر تو بمیری من می توانم به ازمیر مراجعت کنم و طبق شرحی که برای من نوشته ای زر و سیم تو را از شرکت های بحر پیمایی بگیرم و خانه تو را تصرف کنم، و هیچ یک از این اعمال دزدی نیست زیرا تو خود آنها را به من بخشیدی. ولی نمی توانم ببینم که تو بر اثر نوشیدن شراب از بین بروی و علم و حذاقت تو که سرچشمه زر و سیم است خشک شود. اوه ارباب عزیز من، به خدایان سوگند، با اینکه تو به من دشنام می دهی و گاهی با عصا مرا مضروب می نمایی، من تو را دوست می دارم و نمی توانم بدون تو زندگی نمایم، و این دوستی برای زر و سیم و خانه و غذا نیست. چون گفتم نفع من در این است که تو بمیری و من در ازمیر فلزات و خانه تو را تصرف کنم، ولی چون تو را دوست می دارم و نمی خواهم که ارباب عزیزم بر اثر افراط در شرب شراب و فکر کردن بیهوده بر مردهی که زنده نخواهد شد زندگی را بدرود بگوید. حرف های کاپتا در من بسیار اثر کرد، زیرا همانطور که وی می گفت مشاهده نمودم که دست هایم می لرزد و ادامه نوشیدن شراب مرا تلف خواهد کرد، و فکر کردم که بر اثر ادامه نوشیدن شراب تمام علومی که من در مصر و سوریه و بابل و جاهای دیگر فرا گرفتم بی ثمر خواهد گردید، زیرا من خواهم مرد و نخواهم توانست که از علوم مزبور استفاده کنم. فهمیدم که افراط در هر چیز حتی در شادی و خوشی زیان دارد و دیوانگی است، ولی نخواستم به کاپتا بگویم که حرف وی در من اثر کرده تا اینکه غلامم مغرور نشود، و چنین بیان کردم: صحبت تو در گوش من مانند وزوز مگس است و من حرف تو را نمیپسندم، ولی چند روز میباشد که خود تصمیم گرفتم که دیگر شراب نیاشامم، زیرا نوشیدن شراب دستم را به رعشه درآورده و پیوسته خیش را کسل میبینم، لذا از امروز شراب نخواهم نوشید، و چون دیگر نمیخواهم در کرت بمانم همین امروز از اینجا مراجعت میکنیم. برو و وسایل بازگشت ما را از اینجا فراهم کن. وقتی کاپتا این حرف را شنید از شادی مانند کودکان به جست و خیز در آمد و بعد از اتاق بیرون رفت که وسایل مراجعت ما را فراهم کند. همان روز ما به کشتی منتقل شدیم و پاروزنان برای خروج کشتی از بندر از بین صدها کشتی بزرگ و کوچک پاروها را به حرکت درآوردند، و پس از اینکه به دریا رسیدیم ناخدای کشتی برای خدای دریا قربانی کرد و آن وقت شراع برافراشتند و کشتی بر اثر فشار باد روی آب خم شد و صدای برخورد امواج به تنه کشتی به گوش رسید. کشتی ما راه مشرق یعنی راه سوریه را پیش گرفت و آنگاه جزیره کرت مثل منظره یک رویا که بعد از بیدار شدن انسان از خواب ناپدید می شود از نظر ما ناپدید گردید و غیر از وسعت دریا چیزی اطراف ما باقی نماند. پنجم، مراجعت از کرت و وضع تازه ازمیر. بدین ترتیب بعد از 3 سال که در بابل و حاتی و کرت بودم به ازمیر واقع در سوریه مراجعت کردم، ولی این 3 سال درس زندگی مرا که قبل از آن یک خام بودم پخته کرد. باد دریا و تلاطم امواج، مستی شراب و فکر و اندیشه های گذشته را از یادم برد و وقتی به دیوار کشتی تکیه می دادم و امواج را می نگریستم، قیافه و اندام مینا مثل یک رویای شیرین که آنقدر قشنگ است که می دانم هرگز در بیداری آن را نخواهم دید در نظرم جلوه می کرد. من خوشوقت بودم که مینا و رقص او را مقابل گاوهای نر دیدم و نیز راضی بودم که مشاهده کردم او را در خانه خدای کرت به قتل رسانیدند، چون تجربه دیگر به دست آوردم. نمی خواهم بگویم که مرگ مینا مرا شادمان کرد یا اینکه آرزوی مرگ او را داشتم، بلکه می‌خواهم بگویم آشنایی با آن دختر که سبب گردید من به جزیره کرت بروم و مشاهده حمام‌ها و توالت‌های آنجا و رسوم و آداب سکنه و اعتقادی که به خدای خود داشتند در صورتی که او را ندیده بودند و فداکاری حیرت‌آور آنها در راه همان خدا که غیر از یک مار بزرگ دریایی نبود، سبب شد که من تجربه هایی بیاموزم که در غیر آن صورت نصیب من نمی گردید. انسان تا عملی جدید را در نیافته خود را کامل می داند، ولی بعد از اینکه دانست غیر از معلومات و اطلاعات او در جهان علم ها و اطلاعات دیگر هست، به نقصان و حقارت خود پی می برد و به همین جهت است که افراد بی علم و بی اطلاع بسیار مغرور می شوند، زیرا تصور می کنند همه چیز می دانند و در جهان بهتر و بزرگتر از آنها وجود ندارد و به همین جهت است که هر وقت مشاهده می کنیم که مردی یا زنی نخوت دارد و با دیده ی حقارت نظر به ما می اندازد، باید بدانیم که وی نادان و احمق است و چون چیزی نمی داند و تجربه ای نیاموخته خیش را برتر از دیگران می پندارد. وقتی وارد ازمیر شدم دیدم که خانه من همانجا که بود هست، ولی دزدان هرچه در خانه وجود داشت بردند و همسایگان از غیبت ما استفاده کرده حیات را مبدل به مزبله کرده بودند و موشهای بزرگ در خانه ما می دویدند. همسایه ها وقتی مرا دیدند ابراز نفرت کردند و شنیدم که می گفتند او مصری است و تمام بدبختی های ما از مصر می باشد و من از نفرت همسایه ها حیرت کردم. در میهمان خانه منزل نمودم تا اینکه کاپتا چند کارگر اجیر کند و خانه ما را تمیز نماید. وقتی من وارد ازمیر شدم از سیم و زر چیزی نداشتم و چون مدت 3 سال غیبت کرده بودم با تردید و وحشت به طرف شرکت‌های بحرپیمایی رفتم، زیرا امیدوار نبودم که آنها زر و سیم مرا که در آن شرکت‌ها به کار انداخته بودم بدهند. ولی صاحبان شرکت‌های بحرپیمایی بیدرنگ سرمایه مرا با سود آن مسترد کردند و معلوم شد در ظرف 3 سال که من نبودم، با اینکه چند کشتی غرق شده، باز زر و سیم من زیادتر از سابق شده است. یکی از رؤسای شرکت بحرپیمایی مرا به خانه خود دعوت کرد و گفت: سینوهه، با اینکه ما تو را دوست می‌داریم، زیرا می‌دانیم که طبیبی لایق هستی و می‌توانی که بیماران ما را معالجه کنی، باید به تو بگوییم که ملت سوریه از مصری‌ها بسیار نفرت دارد، زیرا مالیاتی که فرعون از ما می‌گیرد خیلی زیاد است و چند مرتبه مصری‌ها را در خیابان سنگسار کردند و به خانه مصری‌ها لاشه سگ و گربه انداختند. به همین جهت، با اینکه ما تو را دوست می‌داریم، این موضوع را به تو گفتیم تا اینکه مواظب خود باشی و بدانی که در ازمیر چگونه رفتار کنی.